بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. امروز روز 25 ماه مبارک ذی‌القعده که در قرآن کریم حرف ده و الارض و ته و الارض پیش آمد و هم در روایات ما سخن از ده و الارض فراوان شده، در کتاب‌های تفسیری هم از مفسرین بزرگوار در مسئله ده و الارض خیلی مطالب آمده که الحمدلله تو این رساله اسرار حج یه بخش زیادی از اون حرف ها آمده. البته خیلی از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و همچنین بعد از این بزرگواران از گفته های آیون مفسرین هم هست، حالا انشاءالله اینا جمع جور بشه، اما اون لب و سر مطلب توی بحث ده و الارض آمده. چون بحث ما حالا در درس هیئت این دایره میل رو و میل کلی رو تقریبا گذروندیم، بحث ده و الارض به مطابق این بحث میل کلی هست. اجازه بفرمایید که یه چند سطری از عبارت رو میخونم. ما توی همین اسرار حج صفحه 61 که از 659 شروع شد، کعبه به ده و الارض، در صفحه 61 آیه والارض بعد ذالک دحاها و آیه بعدی اخرج منها ما اخا و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم. اینجا عبارت رو اگه حالا کتاب در دست ندارید من چند سطر میخونم، لطف بفرمایید. عبارت هست آقاست عزیزان دیگر: ده بال ارز گسترده شدن زمین از قبت الارض، یعنی از برآمده ترین جای زمین است، بدین سبب که شعاع استوایی زمین اطول از شعاع قطبی آن است، چه این که زمین در حدود قطبین اندک فرونشستگی دارد و در حدود دایره استوایی اندکی برآمدگی، و در نتیجه زمین کره تام نیست بلکه شبیه به کره و شلغمی شکل است. شبیه به کره تام نیست، یعنی اسم زمین رو بگذاری کره، چون وقتی کره میگی کره چی آقا؟ اونی که جسم مدور توپره، که اگه کره به تام باشه از مرکز اون کره به محیط اون کره هر چه شعاعی رو استخراج بفرمایید شعاع همه با هم دیگر مساویه. این رو خیلی بحث مهمی که مطابق با درس و بحث هم هست. حالا در حقیقت باید ما الان اونو در دست بگیریم، این نمیشه. ببینید آقا، فرض اگر این کره زمین باشه، این کره در دل خودش یه مرکزی داره، اون مرکز اون نقطه ای رو گویند که اگر از اون نقطه خطوط شعاعیه، هر خطی که از مرکز یک دایره یا از مرکز یک کره به محیط اون کره یا به محیط اون دایره وصل بشه، اینو میگن چی آقا؟ شعاع. ولی حالا با این الان بهتر میشه و مواظب باشید که باشید تو به سرتون نیفته. ببینید آقا، این الان فرض کره باشه، این الان دایره است، مرکز دایره کجاست؟ اونجایی است که اون نقطه است که یک نقطه هم بیشتر نمیتونه باشه از جنبه ریاضی، که حالا از جنبه ریاضی هم اینم دیگه جزو حیرت ترین مطالبه، قناعت داشته باشید جزو حیرت ترین مطالبه. اگر آدم بخواد بره توی اون نقطه بحث که حالا فرض ماله یک نوک مداد رو بزنیم اینجا، اونجا یک نقطه بشه، این یک نقطه، خب این یک نقطه مداد در مقام بحث فلسفی این قابل تقسیم است تا به بی نهایت. حالا درست بشر تقسیم میکنه تا اونجایی که وسیله داره برای تجزیه اجسام تا میرسه به اتم، به اجزای درون اتم، به اجزای اجزای درون اونها. تا الان کجاها رفته؟ ماها هنوز تازه به اتم و امثال اینا الان رسیدیم و حرف ما این که انرژی اتمی و اینا الان در آمده. اما حالا اون غربی ها معلوم نیست که از این تا این یکی چند تون ورتر رفته باشن هنوز معلوم نیست. اونا بعدها باید بروز بدن، اونا به این راحتی الان زود بروز نمیدن. اینه که اگه یک نقطه رو هم باز ما بگیریم بخوایم او رو قابل تقسیم بدونیم، این قابل تقسیم است الی بی نهایت. منتها وقتی بیش از اندازه مورد احتیاج نباشد آدم در یک سطحی وای میست. مثل این که فرض الان بگیم تفاوت ماه شمسی با سال قمری فرض 10 روز است و 5 ساعت است و نمیدونم 2 دقیقه است و 5 ثانیه است و 10 ثالثه است و 7 رابعه است و 8 خامسه است و 10 سادسه است و 20 سابعه است و همینجور سامنه. حالا درست اینا رو میتونیم بگیم تا بی نهایت، اما این از جنبه چیز دیگه احتیاج ما نیست. مثل اینکه ما 3 تومن پول داشته باشیم بخوایم بین 2 نفر تقسیم کنیم، 10 تومن پول داشته باشیم بین 3 نفر میخوایم تقسیم کنیم، 3 تومن میدیم 1 تومن میمون، اون 1 تومن رو تبدیل میکنیم به 10 ریال، 3 ریال به هر کدومشون 3 تا میدیم 1 ریال میمون، اون 1 ریال رو با تبدیل کنیم به 20 شاهی، چون هر 1 ریال 1 قران 20 شاهی، بعد هر کدومی رو 6 تا بدیم 3 6 تا 18 تا 2 شاهی میمون، هر 1 شاهی پس بازم که 3 نفرن 1 دونه کم داریم، هر 1 شاهی باز 2 تا جندگه، این 2 رو تبدیل کنیم به 4 تا جندگ، به نفری هر کدوم 1 جندگ بدیم 1 دونه جندگ باز میمون، بعد هر جندکی باز 2 تا پوله. خود این لفظ پول جزء واحد قدیمه، حالا یواش یواش الان اومده کل اسم همه شده پول. هر 1 جندک رو چون برای ما چی مونده؟ 4 تا جندک یکی مونده، 1 جندک رو باز تبدیل کنیم به چی آقا؟ 2 تا پول. 2 تا پول باز اینا که 3 نفرن که نمیرسه که، پس هر 2 تا پول رو هر 1 پول 2 تا غازه، باز 2 تا پول رو تبدیل به 4 تا غاز کنیم، هر کدوم 1 غاز بدیم، بعد 1 غاز تازه میمونه. این که میگم فلانی به 1 پول نمیارزه، فلانی به 1 غاز نمیارزه، اینا این واحدهای قدیمیه ریاضیات. خب ما چرا الان حالا دیگه تقسیم بندی شد میلیون رو میبینید 2 تا مقسم حساس، آقا میلیون مواظب باش کم زیاد نکن، تا به 1000 که رسید میگه آقا بازم مواظبت کن. حالا الان دیگه 100 تومانی هم دیگه بچه‌ها برای آدمشون هم قبول نمی‌کنن، تا چه برسه بیان به 1 تومن بشینن بحث کنن، است چون مورد احتیاج واقع نمیشه. اون بحثا رو ضرورت نداره بیارید تو این مباحث ریاضی پیاده کنید. یعنی تو مسئله ریاضیات درسته که هیچگاه شما به یک نقطه ثابت نمیتونید برسید، ولی از عالم خلق است اصلا یه چیز عجیبی است خداییش، آدم مات میشه. چرا به ما در قرآن این همه دستور فرمود در خلقت تفکر کنید؟ برای اینکه شما بخواید اگه راجع به 1 دونه مثلا برنج بشید تفکر کنید، همین 1 دونه رو فقط بیایید در بخش ریاضیاتش توی تقسیم پیش بری، حالا کار به ضرب نداریم، بیایم توی تقسیم، یعنی در سیر نزولیش بریم، کاری الان به سیر صعودی نداشته باشی، توی سیر صعودیش به جایی نمیتونی برسیم، یعنی هیچ جا نمیتونیم بریم برسیم بگیم وایستادیم، اصلا راه برای وایستادن نیست. حالا با اینکه نگاهش میکنیم 1 دونه، 1 دونه چی آقا؟ 1 دونه برنجی، 1 دونه گندمه، 1 سر نوک مثلا مداده، در گرچه این الان حساب میکنیم مجموعش محدوده، الان مجموعش حساب میکنیم مجموع بلاخره این مداد که کل عالم که نیست برادر که، اما مداد در قوس سعودی کل نیست، در قوس نزولی چی؟ پس گاهی شی در سیر صعودی غیر متناهی است، گاهی یک شی در سیر نزولیش غیر متناهی است. شما هیچ چیز رو در عالم پیدا نمی‌کنید جز اینکه در سیر نزولیش توی تقسیم غیر متناهی است. بله خب بگیم مجموعاً، خب بله جسم من و شما بلاخره این جسم محدود به این حده، این محدود به این حده، این محدود به این حده، این محدود به این حده. اما این محدود به این حد است، همه محدودن در مقام ارتقا، یعنی بیش از این وسعت از جنبه حجم نداره. از جنبه حجم الان این حجمش دیگه بیشتر از این نیست. اما این معناش این نیست که وقتی در سیر نزولی بخوایید تقسیم کنید دو تا هر یکی رو باز به دو تا هر یکی از اونها رو، حالا چرا به یک دو تا؟ این دو تا فقط به یک تعبیری، آخه تعداد اون کسور در اعدادم از یک تا نه میشه، نصف میشه، ثلث میشه، ربع میشه، خمس میشه، سدس میشه، سبع میشه، ثمن میشه، تسع میشه، عشر میشه، بعد حالا عشرها اعشار میشه و همینجور. اگه بخواید تو یک نقطه‌ای بریم تا بی‌نهایت، در هیچ ذره وجودی عالم، در نشأه طبیعت، هیچ جایی ایستادن اصلا نیست، همینجور باید بره. بعد تازه حالا بریم که مثلا بگیم این سر نوک مداد مثلا چند میلیون سلول توشه، چند تا ذره، چند میلیارد توش ذره است، بعد حالا اون میلیارد رو باز ببینیم اونا چقدره، اون میلیاردها ببینیم اونا چقدره. فعلا زور زدن تا اینجا الان، کاش عبارت رو می آوردم برای شما یه دوره این شغل بیارم بخونم، تا اینجا الان نشستن یک اسم گذاری هم کردن، حالا اگر بتونم یاد بیارم، عدد 362 به توان 10، اگه اشتباه نکنم 362 هزار به توان 10، نمیدونم چی بیه، که اسم براش فقط مثلا تونستن گذاشته، اسم گذاشته شد. حالا باز این لفظ توان الان اومده یک کمی کار رو آسان کرد. خب میگیم هزار به توان هزارها، میلیون یا میلیارد به توان 10 میلیارد. خب اسمش چیه؟ حالا فقط یک توان اسمشو بلدیم، بعد حالا اون نتیجهش رو هم، حالا فرض یه چیزی هم بگن، حالا جدیده یه اصطلاحی هم براش گذاشتن، حالا یادم نیست. بله اینا درسته، اما ما در مقام محاسبه کافیست که مثلا بگیم آقا اینجا مرکز این دایره است. چرا؟ چون از این مرکز دایره ما اگه هر خطی را به محیط این دایره امتداد بدیم و به محیط قطع کنیم، این شعاها همه با همدیگر چیه آقا؟ برابرن. اگر شعاهای خارج شده از مرکز هر دایره یا از مرکز هر کره، چون دایره چی آقا؟ سطحه. کره چیه؟ جسم توپاره. از مرکز هر دایره‌ای به محیطش یا از مرکز هر کره‌ای به محیطش، هر چه که بی‌نهایت هم میشه شعاع استخراج بفرمایید، اگر این بی‌نهایت شعاع همه با هم مساوی بودن، اون کره اسمش از کره تام. و وقتی لفظ کره اطلاق میشود، به این معنا اطلاق میشه. اما حالا اگر ما یه چیزی داشته باشیم مثل شلغم، بالاخره اون مرکز شلغم رو بگیریم، شعاها به طرف دور کره شلغم انشعاب بدیم، میبینیم اونایی که توی اون طرف فرو رفتگی ها شعاها میاد، اینجا خیلی کوتاهه، مثلا شعای 3 سانتی 4 سانتی سانت بخوایم بزنیم، حالا هر سانتی چند میله، هر میلی چقدر چی هست، اونا رو خیلی گذشتیم. وقت بعد میبینیم شعاهایی که به اون طرفای برآمدگیش که میره، اون شعاها طولانی تر است از شعاهای نسبت. خود کره زمین علیه همچو وضعیتی داره. اثبات کرویت زمین را از قبل از اسلام اینها داشتن، اما اثبات ناقص بودن زمین را که یک کره تام نیست، به صورت شلغمی شکله، این را جناب ابو موسای شاکر و امثال اینها که معروف بودن به بنی شاکر، که اینا جزو ریاضیدانهای زمان منصور دوانیقی اونها بودن، که البته دربار از اونها خیلی هم کار کشیده، چون منصور اونها حالا این جنایاتی که در بخش امامت کردن سر جاش که اینجاست، اما در بخشهای دیگر خیلی آمدن ریاضیات در زمانشون پرورانده شد و خیلی از دانشمندان ریاضی رو اونها جمع کردن و بسیاری از مسائل ریاضی در زمان همین ایشون به توسط بنی موسای شاکر، اینا حالا فرزندان موسای شاکر بودن که معروف شدن به بنی موسای شاکر، اینها آمدن محیط زمین را محاسبه کردن، از خط استوا دور در دور یه جور یافتن، از قطب محاسبه کردن تا به قطب، اگه یه دایره نصف نهاری رو ما الان بگذرونیم از قطب تا از قطب این ور قطب زمین بریم قطب جنوب دور بدیم تحت الارض بیایم چی آقا؟ این ور قطب. بعد اگر این رو بخوایم با دایره خط استوا با همدیگر تطابق کنیم میبینیم که هر دوتا محیط یک دایره هم هر دوتا رو هم اگر ببرید تو درون کره زمین از مرکز عبور میکنن، اما میبینیم که محیط دایره معدل النهار از محیط دایره نصف النهار چی آقا؟ اطوله، طولانی تر. محیط دایره نصف النهار چیه؟ کوتاه تر. خب این الان اینا داشته باشید، تو عبارت اومده که دهو الارض گسترده شدن زمین از قبت الارض، یعنی از جای برآمده. این خط استوا، حالا این خط استوای سماویه که اسمشو معدل گذاشتید، این الان بیارید پایین و تنزل من السماء الى الارض، اینجا الان بیارید پایین، این بشه دایره استوای ارضی. دایره استوای ارضی تقریبا دور در دور او تا یه حدی مثلا حدود تا 30 درجه مثلا اینجور جاها، 25 درجه 30 درجه اینجور جاها یه برآمدگی داره نسبت به دو طرف قطب، این را برآمدگی داره. و زمین هم چون حالا به این تعبیر کره تام نیست، این بحث پیش آمده که حالا بریم روی بحث خدمت شما عرض کنم منطقه و معدل. این یک بحثه که اینو داشته باشید که زمین به این صورته. بحث دیگر اینه که در مسئله منطقه و معدل فرمودید که منطقه از معدل النهار در نهایت به مقدار چی آقا؟ میل کلی با همدیگر دوری دارن. البته منطقه و معدل فقط در دو تا نقطه اعتدال ربیعی و خریفی همدیگر رو تقاطع می کنند که تو اون دو تا نقطه فقط با همدیگر میل ندارن. به غیر از این یا میل منطقه یک نیمش که حدود 180 درجه است به طرف شماله و حدود 180 درجه کامل، البته نه، حدودش میشه چی؟ به طرف جنوب. به غیر از این دو تا نقطه‌ای که با هم دیگر تلاقی دارن که میلی نیست، در تمام این اجزا منطقه و معدل با هم چی دارن آقا؟ میل دارن. که اگر خواستیم میل معدل رو اصل قرار بدیم، میل اجزاء منطقه از معدل رو محاسبه کنیم، گفتیم با دایره چی بگذرونیم؟ دایره میل بگذرونیم. اگر خواستیم نه منطقه رو فرض ثابت کنیم، اجزاء معدل یا هر ستاره‌ای که تو این سطح رو با منطقه به دست بیاریم از طریق دایره عرض به دست می آوردیم. خیلی خوب. گفتیم که هر اجزایی از اجزاء منطقه به غیر از اون دو تا نقطه از معدل میل دارن. نهایت میل کجا بود آقا؟ این میل نقطه انقلاب شطوی سیفی و انقلاب چی آقا؟ شطوی. این دوتا رو داشتیم که بعداً به خاطر اینکه موازی با منطقه یه سری دوائری، موازی با معدل یه سری دوائری به عنوان مدارات یومیه میخواییم فرض در چیز کنیم، یکی از این مدارات که به این نقطه انقلاب سیفی برخورد میکرد اسمش بود مدار رأس و سرطان، که الان هم شما کرار معمولاً میبینید، ما هم این روش آوردیم. مثلا این اگه شمالی باشه این میشه رأس و سرطان، این میشه چی آقا؟ رأس و جد. این دوتا رو الان این مال مدارش. نهایت میل این. آقایان قدما چه عجیبه، بحث مال حداقل چندین هزار سال قبله، نه مال الان. اونها آمدن دیدن نهایت میل چون اینه، این میل های دیگر رو رها کردن. شما وقتی یک دری که باز شد از چارچوبش در آمد، وقتی فاصله مهم شما اینه که اون آخرین نقطه دوری این در رو با چارچوب ببینید کجاست، این در الان اینجوری داره باز میشه، اینجوری باز میشه، وقتی باز شد اینجا میل داره، اینجا میل داره، اینجا میل داره، اینجا میل داره، درست؟ الان وقتی این باز شد میبینید الان همه اینها به اندازه از جنبه درجاتش میشه قوسشون همون 90 درجه است وقتی به صورت زاویه قائمه باشه، اما مسافت کم فرق میکنه. اینجا کجا مسافت یه ذره است، اما اینجا ماشاءالله کجا مسافت در هر درجه کم میکنه، چه بسا مسافت یک درجه اونجا، اینجا هنوز مسافتش به یک درجهش هم کمتر باشه مثلا، فرض قضیه. این مال این. وقتی در مسئله میل کلی میل آمدن بحث کردن، گفتم بابا اون نهایت میل رو ما با معدل اینو دنبال کنیم همیشه، ببینیم این چطوره. خب این منطقت البروج هم گفتیم که او یک دایره منطقت البروج به عنوان کمربند منطقه ستارهای ثوابت. مهم اینه که الان ما میبینیم همینجوری که آفتاب روی زمین به اذن الله تأثیر داره، ماه تأثیر داره، ستارهای دیگر از سیارات تأثیر دارن، عطارد تأثیر داره و هاکذا، ستارهای سیار که منظومه شمسی الان اسمشون گذاشتیم به محوریت آفتاب که حالا 6 تا به دور او میگردن با خود او میشن مجموعاً 7 تای سیار، حالا اگه بیش از اینها هم آقایون پیدا کردن ممنونشون، اما شما روی همین عدد 7 دقت کنید، اونها درسته باشه، اونها منکر نیستین، اما شما این عدد رو داشته باشید که بعدها انشاءالله به کارتون میاد اگر توفیق بوده اینها به عرضتون میرسه. این منظومه شمسی زیر نظر ستارهای ثوابت هم به اذن الله، یعنی اون ستارهای ثوابت که دور در دور سطح آسمان از ستارهای هفتگانه سیار به اون طرف چیده شدن، که قرار شد جایگاه ستاره رو چجوری تعیین کنیم؟ گفتیم از مرکز زمین خط شعاعی که حاصل بشه و خارج بشه به مرکز یک ستارهی برخورد کنه و تا سطح فلک الافلاک پیش بره، اون نقطه از سطح فلک الافلاک رو تعبیر می‌فرمایید به مرکز اون ستاره و میشه جایگاه اون ستاره. ولذا کل ستاره های آسمانی که ستاره های ثوابتن، یعنی سیارات بطیء السیرن، کند سیر، که یک مدار 360 درجه را اینا با در طی 25200 سال شمسی اونا یک مدار طی کنن، با اینکه آفتاب یک سال 365 روزه این مدار رو طی میکنه، اونا اینجور چون ضرورتی نبود هر تک تک ستاره ها رو توی یک مداری فرض بکنن، چون مورد احتیاج نبود، آخر بشر اینقدر احتیاج نداره دنبالش بره، مگر اینکه یک کسی بگه خب حالا بریم ببینیم اونجا چه خبره، اون بحث دیگر. اومدن کل ستاره های دور در دور ما را که تو درون اینها این 7 ستاره سیار هستن و اون درون درونم الان اینجا ما هستیم روی کره زمین، که فرض ما این بود مجموعه کره عالم جسمانی محدود است، فرض، و به محدودیت این کره عالم جسمانی زمین مرکزشه. این زمین الان یعنی چی؟ کره زمین، غیر از زمین در اصطلاح چی آقا؟ قرآنیه. خب کره زمین، ولذا این ستارهای ثوابت که دور در دورن به اذن الله، اینها تأثیرات عجیبی هم روی سیارات دارن هم روی زمین، که زمین هم یکی از سیارات توی منظومه شمسی، که حالا اون 6 تای دیگر رو با جناب زمین 7 تا به دور جناب آفتاب میگردن 8 تا، و الحمدلله شد 8 در بهشت شما که دارید به راحتی زندگی میفرمایید. درست؟ اینا توجه داشته باشید. این ستاره های ثوابت مجموعاً اینها را اینطوری توی رصدخانه ها یافتن که اینها همه با صورهای فلکی که توی سطح این کره هشتم، فلک هشتم به نام فلک، البته منطقه البروج منطقه شونه، اون به عنوان یک مدار اعظم مداراتشونه، وگرنه اونجا مجموع فلک، اگه بخوایم او رو به صورت یک کره بگیریم که در درون این کره پر باشه که مرکز این کره زمین باشه، اون ستاره های ثوابت همه را این آقایون یافتن که این ستاره ها همه روی قطبی دارن به نام قطب منطقه البروج، یه قطبی دارن که دیدن آه ستاره جدی ثابت، اون دیگه حرکت داره، در کنارش یه ستاره کوچلویه، اون در حقیقت قطب محسوب میشه، و چون نقطه قطب اونجا هست مال منطقه البروج،
و این ستاره جدی تقریبا دیگه کنار اون قطبه که شاید ستاره جدی هم یه حرکت بسیار کوچیکی دور قطب داشته باشه که داره هم. منتها چون دیدن خیلی در محاسبه به حساب نمیاد، گفتن ستاره جدی قطب چی میشه؟ شمالی. اون ور چی میشه؟ قطب جنوبی. این رو توجه داشته باشید. بعد دیدن کل این ستاره های ثوابت اینا همه با این نظم خاصی که دارن اینا در حال همچین حالت شمال جنوبی میکنن، شمال جنوبی یه حالت یه حرکت مجموعی به این صورت دارن که وقتی این کل رو آمدن فرض کردن، فرض اینو بگیم الان فلک هشتم دور در دور ستاره های ثوابت، درست؟ این دور در دور که ستاره های ثوابته و فرضم اینم بشه الان منطقه البروج این ستاره های ثوابت که حالا اومدن دیدن آفتاب همیشه توی این سطح توی فلک چهارم اینجا حرکت میکنه، ماه مثلا نوعا تو همین منطقه حرکت میکنه، یک مقداری گاهی از منطقه البروج در میره شمالا، گاهی از منطقه در میره جنوبا، اما خیلی فاصله نمیگیره. ما از منطقه 20 درجه 15 درجه 30 درجه در شمال یا جنوب دور بشه نمیشه. اینا رو یافتن. بعد دیدن کل این ستاره ها از قطب تا قطب، حالا این ستاره ها مال فلک هشتم، اون قطب ثابت مال کی الان چیه؟ مال معدل النهاره. دیدن آقا این ستاره های ثوابت همه یک مقداری به سوی حرکت به سوی شمال میکنن، اینقدر به سوی شمال حرکت میکنن که عنایت داشته باشید آقا که الان همینجور فرض ما وایستیم توی خط استوا باشیم، توی خط استوا اینقدر این ستاره های ثوابت بالای سر مجموعا دور در دور به طرف قطب شمالی اینجوری میل پیدا میکنن، میرن که احتمال داره، احتماله از جنبه ریاضی محال نیست، احتمال داره که یک روزی منطقه البروج با دایره افق در خط استوا با هم دیگر چی شده باشن؟ متحد شده باشن. بعد دوباره برمیگرده. این ستاره های ثوابت الان به همین صورت برمیگرده. حالا که داره برمیگرده، هی اون دایره منطقه البروجشون که از معدل میل پیدا کرده بود، از خط استوا میل پیدا کرده، دیدن دوباره باز داره بعدش میلش کم میشه. الان میگن دایره میل، میل کلی، میل کل دایره نه، میل کلی که اون اکثر قوسی بود از دایره میل میان نقطه انقلاب سیفی تا نظیره انقلاب بر روی منطقه البروج، الان دیدن که این رو به تناقصه، تناقصش هم محاسبه کردن، تقریبا هر یک سال شمسی غریب به نصف ثانیه فلکی داره میاد. از کی شروع کردم به این کار؟ رساله میل حضرت استادمون توی 8 رساله عربی رو نگاه بفرمایید، آمار این میل هست که از کجا شروع کردن آقایون به رصد تا 25 درجه الان ظاهرا داریم، 25 درجه و نمیدونم چند تا دقیقه و چند ثانیه جناب ستاره های ثوابت دیگه دارن یواش یواش اون مجموعه شون که میل به طرف قطب شمال پیدا کرده بودن الان دارن دوباره به طرف قطب، یعنی به طرف معدل النهار منطقه شون میاد. حالا چون کل ستاره های ثوابت رو در یک مدار فرض کردن، ما الان شمال جنوب اینه، الان دیدیم که مثلا منطقه داره یواش 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 میاد، الان هست چقدر فاصله نهایی؟ 23 درجه و 24 25 دقیقه و 50 ثانیه الان این اندازه. خود 50 ثانیه مثلا 100 سال با طول بکشه. این 50 ثانیه هم 50 ثانیه فلکی و ثانیه زمانی نیست، باز دوباره فلکی و زمانی رو با هم محاسبه کنیم. این الان ببینید 23 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه، 25 دقیقه، 23 درجه و 25 دقیقه و 50 ثانیه که هست. استاد ما حساب فرمود، های دیگه ریاضی دیگه کاری نداره که این حساب بفرمایید، تقریبا میشه حدود 186 هزار سال طول میکشه که این دیگه بیاد منطقه البروج با معدل النهار میشه یکی، منطقه با معدل که بشن یکی، تقریبا مدار آفتاب در کل سال توی فلک چهارم در سطح دایره منطقه البروج، عبارات رو گفتیم قبلا توجه کنید، در سطح دایره منطقه البروج. الان اگه ما یه فلکی داشته باشیم اینجا دور بزنه به شعاع مثلا 1 متر، یه فلکی در سطح ایشون به شعاع 2 متر، یه فلک دیگری، یه مدار دیگری در سطح ایشون به شعاع 1,000,000 کیلومتر اون بالا، همه رو میفرماید چی آقا؟ در یک سطح هم مانعی نداره، ولذا آفتاب در سطح دایره منطقه البروج. اینها دارید، حالا چجوری اینها باز بعدن بحثاش پیش میاد، عرایض تقدیم میداره. چون این منطقه البروج الان در حال تناقص، یعنی روبه کم کردن فاصلهش هست با معدل، تا در نهایت میبینید یواش یواش وقتی منطقه میاد اون درجات دیگرش هی با معدل آهسته آهسته چی میشن؟ متحد میشن ها. اما اون نهایت اتحادش اینه که این دوری آخر کجا بشه آقا؟ بسته بشه، صفر بشه. وقتی صفر بشه آفتاب چون دائما در سطح منطقه البروجه، دائما وقتی منطقه با معدل با هم یکی شد دیگه از اونجا دیگه مدار کل سال آفتاب میشه همون فقط خط استوا، میشه دایره معدل و نهار، که در سال 2 روز دایره معدل و نهار به عنوان اون دایره که در فلک چهارم تو اون مدار آفتاب میومد اونجا میرفت، اون مدار در سطح فلک چهارم میرفت موازی با معدل میشد که اول روز بهاره و اول پاییزه، بعد دیگه وقتی منطقه البروج آمد کلن با معدل متحد شد دیگه اصلا به طور کلی مدار یومیه ی آفتاب مطلقا در طی سال میشه چی آقا؟ میشه معدل و نهار. چون که ما هم در سطح دایره منطقه البروج حرکت میکنه، منتها بین ماه و آفتاب از جنبه نیمه شمالی منطقه و نیمه جنوبی جابجا میشن. الان تابستون ها آفتاب میاد طرف، میره به طرف جنوب، ماه میاد به طرف چی آقا؟ شمال. تا زمستون، تابستون به عکس، آفتاب از معدل میاد به طرف قطب شمال و ماه میره به طرف چی آقا؟ میره به طرف جنوب. چون اگر نره و ماه و آفتاب در یک سطح قرار بگیرن تحولات عجیبی در روی کره زمین پیدا میشه. چه اینکه این تحول هنگامی که منطقه و معدل با همدیگر رتق شدن، یعنی بسته شدن، الان چیان از همدیگر چیان آقا؟ فتقن، الان بازن، فتق، بازه، گسترش پیدا کرده است. اما وقتی رتق بشه، بسته بشه، و جمع از شمس و والقمر، ماه و آفتاب تو یک مدار قرار میگیره، اون وقت تحولات عجیب پیش میاد در سطح کره زمین، در سطح کره، یعنی در سطح زمین مطلقا، توی دریاها تحولات پیش میاد در خود سطح، بعد خشکی زمین که برداشته میشه. خب الان امروز که روز 10 ذوالعرض زمین گسترش پیدا کرد، یا در روایت همین امروز مفاتیح الجنان نگاه بفرمایید، دعا داره به خدای متعال عرضه میدونیم، یا داحی الکعبه، ای خدایی که کعبه را دهو کردی. بعد همه میگن آقا منظور از 10 ذوالعرض یعنی چی؟ یعنی گسترده شدن زمین از زیر کعبه. حالا این روایت رو عنایت فرمایید. جناب صاحب مجمع البحرین، این حالا عبارت ها رو وقتی آدم این تا این فرمایشات هست آقا ما نخونده بودیم، خب همین روایت ها رو میخوندیم و دیگه اصلا نمیدونیم که الان خودمونم نمیدونیم اون موقع چی فکر میکردیم. الان که یه حرف حل شد ببینید حالا مجمع البحرین چقدر دقیق حرف زده. میگه الدحو، دحو فی کلام اهل لغت و تفسیر، در زبان اهل لغت و تفسیر، البست، بست انبساط دیگه، باز شدن، گسترش، البست و تمهید لسکنا، آماده شدن برای سکونت، آماده شدن برای چی آقا؟ سکونت. قول او تعالی، حالا داره شاهد مثال میاره میگه قرآن هم همین حرف میزنه، والارضه بعد ذالک دهاها، ای بسطها که این دهها بسطها بستش کرد، اون زمین رو خداوند بست کرد. یعنی چی؟ ای بسط، ای بسته ها، و ببخشید رفتم تو عبارت لغت، بسطها دهها یعنی بسطها، خداوند این زمین را بستش کرد، بازش کرد. یعنی چی؟ یعنی از ماده من دهوت و شیعه دهون بسطتوهوست. میگه یه چیزی رو من دهوش کردم، فلون چیز رو دهو کردم، یعنی او رو بستش دادم، منبسطش کردم، بازش کردم. مثل یه چیزی که بسته باشه بادکنک رو، باد میزنه میبینی بستش میده، اینو میگه ده. بعد میگه که و فی الحدیثه یوم الدهوه ای بستها من تحت الکعبه. در حدیث اومده که روز ده یعنی روز بست و گسترده شدن از زیر کعبه، از زیر کعبه. خب الان بیایم در روایات اینا که همه یقین داریم کعبه را حضرت ابراهیم سلام الله علیه چکار کرده؟ ها؟ بنا فرمود. خب حضرت ابراهیم که الان تاریخ سنیشون هم تقریبا معلومه، مورخین حدود 4-5 هزار سال قبل اینجوری ها سن مبارکش رو نقل کردن. حالا میگیم 5000 سال نبو 50000 سال، حالا 50000 سال نبو 500000 سال دیگه، بیشتر از این که نمیشه. آقا که میشه؟ میشه؟ نمیشه عملا. خیلی خب این که مال اینجاست، این دهو الارض، این کعبه به دست حضرت ابراهیم ساخته شده، گسترش زمین. بعدم همه مفسرین هم گفتن یعنی گسترده شدن خشکی. خب حال این که قبل از این که خشکی پدید آمده بود که، آخه خشکی پدید آمد، حضرت آدمی بعد از این خلق شد. حالا یا خود این حضرت آدم به اذن الله اون نقطه ای از زمین رو که الان آیون و حجاج دورش الان رفتن میگردن، ایشون اونجا رو اولین بار خونه ساخت و بعد حوادث آمد و چه و چه چه، بعد دیگه به طور کلی فراموش شد، مجددن خداوند به حضرت ابراهیم فرمود بساز. و چون پیغمبر ما این قضیه ساخت حضرت ابراهیم که جد اعلای رسول الله که افتخارشون اینه که میفرماد من سلسله نسبی هم به حضرت ابراهیم خلق میشه، بعد فرمود که ایشون بنا کرد. و خداوند در آیات چون اسم حضرت ابراهیم در بنای کعبه را با فرزندشون حضرت اسماعیل شاخص کرد، از این به بعد دیگه ماشاءالله کعبه به اسم حضرت ابراهیم تمام شده. حالا بنابر بعضی روایات اولین بار حضرت آدم کعبه بنا کرد به اذن الله. حالا چی شد از بین رفت؟ چه حضرت ابراهیم دقیقا همون نقطه را بنا کرد. خب و حال این که این موقع موقعی بود که دیگه سطح ظاهری زمین خیلی خشکیده بود، که خیلی خشکی ها گسترش پیدا کرد اونجا بود، به تعبیر عربستان سعودی خشکی بود، تا هند روایات داره خشکی بود، که وقتی حضرت آدم هبوط کرد، حالا از کجا هبوط کرد؟ بنابر نقل روایات حضرت آدم در هند پیاده شده، حضرت حوا در جده پیاده شده که الان تربت مبارکشون معروفه که اونجا هست. و زمین که بنا شد، حالا تازه حضرت آدم که هبوط کرد، این همه از مکه تا هند، از مکه تا هند چند هزار کیلومتره؟ حدود 3-4 هزار کیلومتره بست خشکی داشت. و تازه حالا قرآن و روایات، قرآن که فرمود والارض بعد ذلک دهها، اما روایات میگن از زیر کعبه دفن شده. اینها رو با هم جمع بفرمایید، حالا یه کارهای تحقیقی این بزرگوارانه که از روی سفرهشون ما یه 4 لقمه به اندازه خودمون انشاءالله برداریم، که فرمود ده به ارض یعنی بست زمین من تحت کعبه. خب کی زمین در تحت کعبه بست شد؟ فلیوم الخامس والعشرون من ذلقعده، که امروز. حالا این ذلقعده و ذلحجه و اینها که مربوط به چی آقا؟ حرکت ماه و ماهه، اون فروردین و اردبهشت و خرداد، اونا که مربوط به حرکت آفتابه. پس حرف این که کره زمین از زیر کعبه بیرون آمده نیست، این عرض رو نمیتونیم ما معنا کنیم یعنی کره زمین. و کدوم کره زمین؟ کره زمین بود، نه اینکه کره زمین حالا تازه از زیر کعبه شروع شد که مثل بادکنکی در بیاد، که کره زمین بود، دریاها بودن، آسمونها بودن، روز بود، شب بود، ماه شمسی بود، ماه قمری بود، ذی‌الحجه بود، ذی‌القعده بود که میگه 25 ذی‌القعده ده ارض شده. پس اینا ارض در اصطلاح قرآنی است، نه ارض در اصطلاح علم هیئت. این ارض نه یعنی کره زمین. خب اینو نگاه بفرمایید. بعد ادامهش در فرمایش صاحب حدائق آمده، میگه یکی از روزه ها، روزه گرفتن ها، همین روزه امروزه که 4 در سال خیلی برای روزه گرفتن با ارزشه. حالا خوشا به حال عزیزانی که روزه دارن. میفرما و منها صوم یوم ده بالارض، مثل امروز، و هو یوم الخامس و العشرون من ذی القعده، که ویدل علیه ما روا و صدوق به اسنادی عن الحسن ابن راشد قال، که میگه کنتو مع ابی، حسن ابن راشد میگه من با پدرم بودم، و انا غلام، یه بچه نوجوان بودم. غلام معمولا عربی جوونی که هنوز مو در نیاورده، به تعبیر خودمون نوجوان، من یه غلام بودم. فتعیشنا عند رضا علیه الصلاه و السلام، ما با پدرمون در محضر آقا جان امام هشتم زندگی میکرد. کی لیلت 25 من ذی القعده، روز 25 ذی القعده بود. تعیشنا این اون روز خدمت آقا تشرف داشتیم. خب فقال له لیلت 25 من ذی القعده ولد فیها ابراهیم علیه السلام و ولد فیها عیسی ابن مریم، ولذا امروز روز ولادت حضرت ابراهیم. چه عجیب که خداوندم بهش دستور داده، حالا جان خدا قربونش بریم، حالا از ابراهیم نمیشد مثلا 26 دنیا بیاد، 24 دنیا بیاد، 25 ذی‌القعده دنیا اومده، که بعدم بگه آقا اون روز ولادت خودتو. این حالا روز ولادت خیلی خوب، ما الان یوم الولاده بچه رو هر سال جشن میگیریم. این مکه در حقیقت یکی از اسرارش اینه که هر سال آقایون حاجی ها باید برن ایام حج روز ولادت حضرت ابراهیم رو در اونجا جشن بگیرن، که 25 ذی‌القعده، که فرمود ولد فیها عیسی ابن مریم، ایشون هم اونجا، و فیها دحیت الارض من تحت الکعبه، در همین 25 ذی‌القعده زمین از زیر کعبه گسترش پیدا کرد. زمین از زیر کعبه یعنی کره زمین، کره که بود، که کره بود، حضرت ابراهیم که تازه اجدادی داره، اجداد او زندگی میکردن، همه روی سطح خشکی. این میشه مربوط به این نقطه بحث. بعد فرمایشات دیگری که هست، حالا نگاه بفرمایید، حرفی از جناب علامه شعرانی رحمت الله علیه هم بزنیم که امروز یادی از ایشون هم بشه. ما یه چرت کلمه رو از محضر استادمون به ایشون هم میفرمودن، این بزرگوار آقای شعرانی استاد مطلق من بود، اساتید دیگر من همه اساتید مقید بودن، یعنی کل اون چرا که اون اساتید داشتن آقای شعرانی داشت مع الاضافه. خیلی عجیبه آقا مرحوم آیت الله شعرانی رحمت الله علیه، برید برای زیارت تربتش اینها، این در شاه عبدالعظیم توی اون داخل بازاری که از این ور الان وارد میشن، اون چیز قدیمی هست، یه بازارچه دم در ورودی اون شاه عباسی، این سمت راستش داخل کوچه برید، توی قبرستانی هست، اون اتاق زمردی علامه شهرانی، حالا قبرش معروف شد که مقام عزیز رهبری اون سال تشی برده بودن برای اونجا، گفتن قبر مبارکیشون کجاست و خلاصه بردن دیدن خیلی وضع اسفباری داره، ناراحت شدم اینجوری که شنیدم، حالا اگر خبر درست باشه اصل خبر، فرمودن این رو حتما درستش کنن، که الحمدلله اتاقش درست شده و قبرش هم سنگ قبر بود. ایشون میفرماد که اخباری که در موضوع یوم ده والارض روایت شده اند که زمین از زیر خانه کعبه گسترده شده است، ایشون در بیان این مطلب فرموده است که کره زمین را از دو جانب قطب، ها عبارت را توجه، از دو جانب قطب چی آقا؟ اندکی تتامانه، تتامون مثل هلو انجیلی رو میبینید، هلو انجیلی، بله تتامون داره، تتامون یعنی فرو رفتگی، تتامون میگن، اینو میگن تقبب، اینجا مثل بعضی ها پیشانیشون مغزشون خیلی زیاده، میبینید جلوی پیشانی هم چی تقبب داره، اومد جلو و دیگه تقبب، این تتامون، تتامون داره، یعنی اندکی تتامون، یعنی اندکی مسطحه. اونجا دیگه اونجا کره نیست، اون یه تیکه مدور نیست، اون دو طرف یه کمی مسطحه، یعنی کنه او برزخ بین کره و سطحه، برزخ بین مستدیر و بین مسطح. خب و فرو رفتگی داره و آفاق استوایی، آفاق الان هر کجا رو شما یه دایره افق بکشید در خط استوا میشه آفاق دیگه، افقهای فراوان، آفاق استوایی و غریب بدونها به اون نزدیک خط استوا را، چون مکه مکرمه، حالا به عنوان مثال خود مکه جزء افاق استوایی است، نزدیک به اینه، تقبب، تقبب یعنی برآمدگی دارن. و آب همه کره زمین را فرا گرفته بود قبل از اینکه خشکی پدید بیاد. آب همه، حالا این کره زمین دیگه همین کره در اصطلاح علم هیئته، این آب دور در دور کره زمین بود و چون فرو نشست قهرن جای برآمده زمین که قبه آن است. الان شما یه کره‌ای داشته باشید بذارید زیر حوض، بعد میخواید این کره رو درش بیارید، قطعا اون نقطه‌ای که برآمده تره چی آقا؟ زودتر از آب بیرون میاد تا اون نقطه‌ای که فرو رفته هست. ولذا و چون فرو نشست قهرن جای برآمده زمین که قبه آن است و تقبب آن یعنی برآمدگی آن از بیش از جاهای دیگر است، در نخستین بار نمودار شده است و اون مکه مکرمه. حالا تو این دوره مکه مکرمه از همه جا برآمده تر بود، شهر مکه، مکه شهر مکه. و چون آب کم کم فرو نشست و تقلیل یافت قسمت پدید آمده زمین، حالا اولین بار پس از کجا پدید آمده؟ نه اینکه کعبه بود اونجا پدید آمده، الان این کعبه ای که ساخته شده این، نه اون توی اون نقطه آمده. پس اینکه میگیم کعبه از زیر او زمین گسترده شد، یعنی اون اولین باری که اون نقطه ای از سطح خشکی زمین ظاهر شده اون نقطه بوده. حالا اینم اشکال نکنید که الان برید کعبه، قشنگ کل دور در دور شهر کعبه، دور اطراف خانه خدا، می دور در دور، همین الان هم هست، همین الان مثل یه قشنگ یه شیبی، نقطه مرکزی این شیب میاد اون آخرین نقطه میشه خود خانه خدا. ولذا چقدر او رو آب برده، الان از همون زیر یک سیل رو درست کردن که هر چه سیل توی مکه بیاد این آب از اون سیل رو در کنن ببرن جای دیگر. ولذا قبلا یک بارون سنگی میامد خانه کعبه مثلا تا یک متر دو مترش میبینی آب میومد بالا. حالا یک کسی الان میره اونجا نگه آقا یعنی چی؟ این که الان خیلی افتاده داره، این آقا چندین هزار، چند صد هزار سال که اگر این دوره ده بلعرض که خدمت شما عرض کنم اجازه بفرمایید، از منطقه از معدل النهار تا قطب معدل چقدر راه آقا؟ از معدل تا قطب معدل سری دیگه 90 درجه. اگه بناش به منطقه که در سطح معدل بود از معدل در بیاد در بیاد در بیاد، احتمال داره تا کجا بره؟ از دو حال به در نیست، میره حد اکثر نهایت دوریش چی آقا؟ قطبه. اگر در طرف این نیمه شمالیش اگر از این طرف از معدل دور شده، نهایت میتونه تا قطب بره، دورترین نقطهش 90 درجه، اگه محیط دایره ما 360 درجه گرفتیم. خیلی خوب، اگر بخواد فرض بر نگرده این نیمه به این طرف سطح افقی که ما هستیم، سطح ظاهری اون وری بره، خب بازم دیگه فاصلش به توی معدل چی میشه آقا؟ کم میشه. اگر از همین وری که رفته رو بخواد برگرده، باز فاصلش چی میشه؟ روبه تناقص میره. حالا که معدل، منطقه از معدل میتونه جدا بشه که الان داره بر میگرده 23، قبلا 24 درجه نهایت فاصله بود، 25 درجه، 26 درجه، 27 درجه. حالا سوالتون حق دارید بگید آقا این تا کجا رفته و آمده؟ فعلا تاریخ نداره. از اهل بیت هم چه عجیب، حالا کسی سوالی نکرد، که اگر سوال میکردن چه بسا آیون جواب میدادن یا چه بسا سوال و جواب کردن و جوابم فرمودن، اما فقط از امام صادق تا امام رضا 6666 کتابی که نوشته بود الان یه دونش موجود نیست. حالا قبل از امام رضا و امام صادق تا پیغمبر که شما تاریخ نگاه بفرمایید، اون اولی و دومی نقشه کشیدن، گفتن یعنی چی؟ هر کجا میریم هر کی میگه قال رسول الله سمعتو، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همش شد قال رسول الله، قال رسول الله، اصلا قال الله رفت کنار. گفتن آقا یعنی چی؟ قال الله رو گذاشتید کنار، قال رسول الله آوردی؟ خب مگه قال رسول الله غیر از قال اللهه؟ آمدن تمام گفتن اعلام کنید هر کسی از پیغمبر حدیثی را نوشته داره خلیفه میگی بیارید توی مسجد النبی جمع کنید. تاریخ نگاه کنید اینقدر نوشته آوردن، میگن مسجد النبی پر نوشتجات شد، دستور داد همه را آتیش زدن. چقدر روایات شد از پیغمبر بود به ما نرسیده. اینم همینه. سوال این که حالا تو کجا این رفته الان داره برمیگرده از 27 درجه و 26 درجه اینو الان تعقیبش کردن، ما کتاب داریم الان تعقیب کردن، قبل از او تا 90 رفته. حالا اگر فرض بگیریم از یک نقطه‌ای که از یک سالی در یک ماه ذی‌القعده 25 یک ذی‌القعده‌ای که مال چند هزار سال کی باشه، چند صد هزار سال این شروع شده، اگر فرض قضیه بگیریم از اون نقطه شروع کرد رفت منطقه تا قطب معدل این میل کلی و الان داره بر میگرده، اگر این رفت و برگشت قطعی باشه میشه از جنبه ریاضی جناب عالی استخراج کن. الان در کدوم نقطه ایم؟ الان این نقطه ایم. قبل از این نقطه ای که 23 درجه و 25 دقیقه و 25 ثانیه هست، اینو بر اساس نصف ثانیه فلکی که به تقریب به تحقیقش هم آقا فرمودن 456 هزارم ثانیه، چه اینو اگه به تحقیق دقت کنی فاصله تا قطب به دست میاد. اون وقت در نتیجه میگیم 90 درجه کاری نداره، که میگیم آقا از اینجا از منطقه که از معدل جدا شد میل کلی شروع کرد به یک درجه میل پیدا کردن، رفت تا 90، الان داره بر میگرده، رفتش 90 درجه، برگشتش 90 درجه، هر درجه ای چند؟ هر درجه ای چند دقیقه؟ 60 دقیقه. هر دقیقه ای چی آقا؟ 60 ثانیه. هر ثانیه فلکی رو هم نصفش میکنی، اون وقت نصف ثانیه فلکی ضرب داره 60 و ضرب داره 2 باید بکنی تا بشه 1. حالا این 2 رو ضرب در اون 60 ثانیه فلکی میکنی، ضرب در 60 دقیقه فلکی میکنی، اون محصل را ضرب در 60 درجه فلکی میکنی، حالا اینا که درجه تازه شد 1 درجه، این 1 درجه به دست آوردی میشه ضرب در 60 به 90 درجه. حالا این 1 درجه به دست آمد، ضرب در 90 درجه میخوایی که نه 60 90 تا رفت 90 تا بازگشت 180، اونو ضرب در 180 میکنی، تبدیل به سال بفرمایی از جنبه شمسی احتمالاً دورور 1,100,000 سال 200,000 سال اینجوری ها در میاد، 1,120,000 سال. ممنون. به این وقتی حساب کردم ذهنم بین 100 تا 200 چیزا 320 نمیدونم حالا ذهنم که فهم ما چیزی بالاخره 1,000,000 حالا آقا میفرما 320 خودتونم حساب بفرمایید، مانعی که نداره، اما این در صورتی است که ما سند داشته باشیم که منطقه رفت تا قطب و الان داره بر میگردد. اینی که الان باز مبدع همچنان برای ما چی مونده؟ مجهول مونده. کتاب تاریخ نداریم، کسی نمیتونه به ظاهر، اما مگر اینکه کسی از یک راه غیر کتبی و غیر علوم کتبی اینها بخواد پیش بره. حالا غرض اینه که این زمین اون روزی که این کره زمین این آب از سطحش کم کم خشک شد و اولین نقطه‌ای که خشک شده اینجا اگر فرض معدل و نهار حدود 23 درجه هم میشه چی آقا؟ 21 درجه؟ عرض مکه 21 درجه و چقدره؟ یه خوردی هست. اینجا اگر فرض مکه باشه، اینا این مکه باشه، اولین باری که از اون نقطه قبت الارض که از همه جا برآمده تر بود همین نقطه‌ای بود که کعبه بود. این نقطه هم اولین بار روز 25 ذی‌القعده و خدای متعال هم به حضرت ابراهیم فرمود کعبه را از همینجا بنا کن. اگه اهل بیت فرمودن این سطح خشکی زمین که یواش یواش از اینجا گسترش پیدا کرد، حالا اینجا روایاتشو نقل کردیم که سطح خشکی اول به سوی جنوب رفت، سطح خشکی چون ظاهرا از مکه به سوی منا به طرف جنوب میره، اول این خشکی به سوی جنوب گسترش پیدا کرد چون به طرف خط استوا باید بره، تا از اونجا رفت به سوی مشعر، از مشعر و اینا رفت به سوی عرفات، مجددن حالا با سیلاب آمده چی پیش آمده هست دیگه. علمین یک نقطه 100,000 سال قبل 2,000 سال قبل فلونجا اونجا یه دریاچه ای بود الان دیگه خشک شده، اینا هست. روایت میگه تا اونجا رفت مجددن باز خشکی برگشت به طرف کعبه، آمد در این طرف در طرف شمال گسترش پیدا کرد. برای همینه که حاجی میخواد حاجی بشه باید دهوالعرض طی کنه، یعنی اول باید بره مکه، تازه برای ورود به مکه اینقدر احترام داره باید بره محرم بشه، با این لباس اینجوری حق نداره بره وارد اونجا بشه. از اونجا هم که رفت باید از اولین نقطه دهوالعرض بره به طرف گسترده شدنش، یعنی به سوی منا. ولذا شب نهم عرفه مستحبه که حاجی ها از مدینه مکه محرم بشن، اصل روز هشتم ذی‌الحجه شب نهم ذی‌الحجه برن منا، بعد شب تا صبح رو منا بیتوته کنن، صبح روز نهم ذی‌الحجه که میشه نهم عرفه روز عرفه از منا حرکت کنن برن به طرف عرفات، تا ظهر وقت حدود 10-12 کیلومتر راه چیزی هم نیست، این قداها آتیش هم نخورید. اگه وقتی در تشی بردیم مکه با کمال خیال راحت از این خانه خدا بعد از ظهر ذی‌الحجه محرم بشید، همینجا با پای پیاده برید محبس الجن، این پای از این تونل امام علی علیه السلام که اونجا هم نوشته چی نفق و علی، نفق یعنی تونل، تونل علی، از اینجا امام از این تونل آقا از جدول وجودی آقا هم عبور بفرمایید و برید محبس الجن و سمت چپ اونجا سوال کنید میرید منا، از اینجا تا اونجا ای حدود 40 دقیقه، جوانا بخوام برن که 20 دقیقه میرن، ما پیرا 40 دقیقه 1 ساعت بیشتر نمیشه. بعد از ظهر ذی‌الحجه احرامتون رو ببوشید روز هشتم، هیچ نیاز به کاروان هم نیست، میشینن تو ماشینا پدر در میاد تا برن، اونم تازه ماشینا بعضی ها سخت بسته سخت باز از زیره چه گرفتاری ها داره، از اینجا میرن پیاده میری میرا میرن بابا اون در اون دریاست ماشالله، هر کجا میخوای شب بشین یه لقمه غذا با خودت داشته باشی، یک لقمه چیز جزئی کمی نون که حالا نمیشه اونجا آدم هی شکم پر کنه کار داره، توی منا میمونه شب تا به صبح اونجا منا، هیچ کس هم کاری به هیچ کی نداره، میتونید برید مسجد خیف بمونید، مسجد چه بعد میمونید تا قبل از اون پل عمر ابن عبدالعزیز که الان اسمشه، این پل عمر ابن عبدالعزیز در حدود اون ور پل تا این ور حدود 500 متری میشه، ببخشید 100 متری میشه، اینو میگن وادی محصر که توی روایات داریم، وادی محصر آدم میره شب اگه منا میمونه تا قبل از او 100 متر 200 متر احتیاطاً این ورتر بمونه که شب تو محصر نباشه، شب نهم عرفه. صبح نهم عرفه که شده از اینجا راه میفته انشالله به سلامتی، پای پیادم چه خوش و چه خوب و دلا دلا بزنه با خدا مناجات کنه و بره، بله بره برای عرفات تا انشالله ظهرش قبل از ظهرم میرسه. ما که الان دو بار رفتیم از اون ور پیاده آمدیم همین حدود 2 ساعت تازه الان همراه ما خانوما هم بودند و بیچاره به پای اونا هم راه میومدیم، خودمونم پیرمرد شدیم، یه 2 ساعت و نیم آدم میاد، حدود 12 کیلومتر راه چیزی هم نیست، میره برای عرفات. ظهر اونجا بیتوته شروع میشه تا اذان مغرب، دوباره مجددن اذان مغرب رجعه، علامه این صاف دهول ارضیه، یعنی ذهب من المکته الال مشعر الال منا ثم الال مشعر ثم الال عرفات و ثم رجعه من العرفات الال شب دهم به مشعر، سنگ جمع کنه که فردا روزه دهم عید قربان بیاد بره شیطون دنبال کنه و شیطونو که دنبال کرده دیگه وارد مکه میشی دیگه شیطون نداشته باشی، شیطون دیگه رفته، شیطون. اینا ببینید چه اسراری در آیات و روایات این دهول عرض. پس غرض دهول عرض این سطح خشکی باز شده، حالا چه عجیب روایات که الان اینجا میفرمان روایات هم داریم نقل شده. بعد از اینکه کتاب چاپ شد چند تا روایت دیگر هم باز پیدا کردیم توی ابوالفتوح، اینها انشاءالله یادداشت کنیم که اینا هم بیاد. چه خوشمزه است اسرار روایات، اونم تازه فقط در مرتبه مادهش. حالا اینا حرفا الان همه که میزنیم مادیه، حالا مثالیش چی باشه، عقلیش چی باشه، دیگه امام به همین اندازه مادیه را حرف زده اینقدر بفهمیم. بعد روایت داره که این موقع که دور در دور زمین پر آبه، چه عجیبه که وقتی منطقه و معدل با همند، منطقه و معدل با همند، قطب منطقه و معدل میشه چی آقا؟ ها؟ متحد. الان بعد قطب معدل با قطب منطقه چقدره؟ احسن، 23 درجه و به همون اندازه‌ای که میل کلی. بعد وقتی اینو با هم متحد شدن، چه عجیبیه که تجاذب قطبین پیش میاد. این دوتا قطب وقتی با هم دیگر متحد شدن، اونچنان تجاذب پیش میاد که این مثل این که ستاره‌های ثوابتی که بر اساس اون نظم باز برگشتن و منطقه البروجشون با معدل و نهار هماهنگ شد، متحد شدن، آفتاب و ماه هر دوتا در یک مدار تقریبا میگردن. اینجا میبینید بر اساس تجاذب قطبین و اینها، یه حرفی که پیش میاد عجیب، آسمان سیلاسا میشه. توی روایات داریم آسمان سیلاسا میشه، اونچنان باران و باران باران که دیگه کم نمیاد که روی زمین این باران پر نشه، همه جا پره پره. وقتی شروع میکنه ستاره های ثوابت با اون نزد که منطقه شون کم کم از معدل میل پیدا کنه، یواش 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 میل پیدا میکنه، حالا تا چند درجه بیاد که دیگه یواش یواش سیلاسا و آسمون این همه روی زمین باران میباره، این باران کم میشه. چرا؟ چون قطبین منطقه و معدل از همدیگر تفکیک شدن، کم کم باران کم میشه دیگه. اینا چه حساباتی تأثیراتی در عالم کرات ثوابت هست روی کرات سیار به خصوص زمین و جو محیط زمین، دیگه اینها بحثای علمی هم میشه کرد. اما از ائمه روایات هم داریم کم کم که این جدا شد، آقا میفرماد که باران فروکش میکنه، هوا مثل تابستون چطور کم باران، زمستون پر بارانه، اون وقت هوا فروکش میکنه، بارانها کم میشه، آبهای سطح زمین بر اساس تابش آفتاب و چه ستارها اینها تبخیر میشن، آهسته آهسته سطح آب فروکش میکنه. وقتی فروکش کرد دوباره باز یک نقطه دیگری شروع میشه به خشک شدن. الان فعلا برای بنده و جنابالی این دوره 25 ذی‌القعده بود، حالا شاید دوره بعدی یک نقطه دیگر بشه، چون الانم که این دوره آمده، این دوره وقتی زمین خشکی شد اینقدر سیلاب، اینقدر تابستون، گرما، سرما، سیلاب‌های گوناگون جوری شد که این نقطه‌ای که الان هست ابراهیم، این رو خونه ساختند و میریم مشرف میشیم، این الان تو درون این شهر مکه محدود دور در دور، این الان منخفض‌ترین نقطه‌ایه، یعنی از جنبه پایین بودن از همه جا پایین‌تره، در حالی که اون روزی که این از زیر آب داشت در می آمد، این بالاترین نقطه برآمدگی بود. حالا معلوم میشه سیلاب ها چکار کردن؟ این نقطه رو تراشیدن، حالا چه تغییر تحولات بعدی پیش آمده، تراشید تراشید کم کم فرو رفت دور و ور، الان شده به صورت چی آقا؟ اینها رو یه بحثی مرحوم شیخ بهایی در تشریح الافلاک داره که الان وقت گذشته وقت نداری. این دوره‌ای که من و تو الان تشرف داریم که زمین در اصطلاح قرآنی خشکی شروع شده، از زیر خانه خدا و کعبه و از مسجد الحرام و از مکه شروع شده و برای همین خانه خدا رو حضرت ابراهیم باذن الله توی اون نقطه بنا کرده. حالا دوره های بعد این که 286 هزار سال بعد تموم میشه، آقا این دوره به اتمام برسه، دوباره باز منطقه شروع میکنه به باز شدن رتق. ظاهرن آیه سوره انبیا حرف از رتق و فتق رو علت دوام میگیره، اگر ازش استظهار بشه باز میشه، اگر باز شد باز در سطح دایره استوایی زمین کدوم نقطه از همه جا برآمده تر باشه، باز دوباره اون نقطه شروع میکنه به خشکی. حالا اون دوره مال کدوم روز بشه، شاید ذی‌الحجه شد، شاید محرم شد، شاید سفر شد، چه میدونه. حالا ما الان برای اینا، پس این دوره شد 25 ذی‌القعده، ایشالله خداوند همه رو معید. آمین.